بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله واشرف انبيائه ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم لا أعدائهم أعداء الله أجمعين وأفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. شب شهادت جانسوز و جانگداز صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام الائمه نجباست. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و همه شما محبان موالیان و عاشقان اون حضرت. خدا عالی ترین الطاف و عنایت های اون بانوی بزرگ عالم آفرینش رو در حق همه محبین بالاخص اهل مجلس امشب عطا و روزی بفرماید. به این نیت یه صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. خدا برکات آسمانیش رو، باران رحمتش رو بر همه نازل کنه انشاءالله. مشکلات اقتصادی جامعهمون رو، فرهنگی جامعهمون رو به حق حضرت زهرا مرتفع کنه انشاءالله. تقدیم به روح عرشی و ملکوتی حضرت زهرا و همه شهدای راه امامت و ولایت و فضیلت، شهدای این شهر، شهید عزیزمون سلیمانی، شهید فخری زاده، شهید حاج رسول استوار، شهدای دیگر، گذشتگان این جمع، گذشتگان بانیان و مؤسسین و خدمتگزاران این مجمع نورانی، یک صلوات جلی دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگترین جلوه ایمان یک انسان مؤمنی که حقا ایمان در وجود او و قلب او سرایت کرده، در روایات ما بیان شده است که صبر و استقامت است. شما ببینید وقتی از رسول خدا سوال میکنن یا رسول الله مل ایمان، حضرت به تمام معنا ایمان رو معرفی میکنن به صبر. فرمود الایمان هو صبر. ایمان یعنی صبر. صبر هم چیزیه که ما در همه ذره ذره و تک تک حوزه های زندگیمون، اخلاقیمون، رفتاریمون، آدابمون، سلوکمون، تعاملمون به اون احتیاج داریم. یه زن و شوهر باید صابر باشن در زندگی، پدر و مادر و فرزند باید صابر باشن، یه مغازه‌دار، یک کاسب، یک مسئول، یک روحانی، ببینید همه به صبر احتیاج داریم. بدون صبر هیچ نوع توفیق و موفقیتی در زندگی برای کسی و سعادتی در دنیا و آخرت حاصل نمیشه. ای کاش مثلا یه ماه رمضانی وقت بود ما می اومدیم درباره این صبر صحبت میکردیم اونجوری که آدم دلش میخواد. ولی خب فرصت در این مجمع نورانی که در خدمتتون هستیم اندکه، لذا یکی دو تا از انواع و اقسام صبر و شکیبایی و استقامت رو که از بهترین و مهمترین و والاترین صفات صدیقه کبراست خدمت شما تقدیم میکنم. عرض کردیم قسم اول صبر که فوق العاده ما در این زمانی که درش زندگی میکنیم با این همه بلا، با این همه مشکل، با این همه سختی هایی که به قول معروف، به قول مقام، ما رو فتیل پیچ کرده، خیلی به این ویژگی احتیاج داریم. صبر بر مصیبت ها، بلاها، مشکلات، فتنه ها و سختی های گوناگونی است که ماها در عرصه زندگی با اونا دست و پنجه نرم میکنیم. البته خب مصیبت ها و مشکلات هم خیلی متعدد. گاهی مصیبت ها و مشکلات ما اقتصادیه، گاهی اجتماعیه، گاهی داغ و مصیبت عزیزه، گاهی بیماریه، حالا بیماری هم گاهی فردیه، گاهی عمومیه. گاهی بالاخره انسان ها دیدید عزت و آبروشون یه دفعه از اون بالا یه دفعه میفته پایین، کم میاره. گاهی سختی و مشکل اینه که یه مردی، یه زن بد اخلاق، یه زنی، یه مرد بد اخلاق، بد دهن، گاهی یه بچه نااهل، گاهی یه همسایه‌ای که آدمو آزار میده. شما ببینید انواع و اقسام گرفتاری ها و مصیبت ها که خدا هم جالب اینه در دل تمامی اینا اولین توصیهش به ما اینه که بندم صابر باش. دیشب عرض کردم اخلاق منو داشته باش، من خدا رو. اصلا خدای متعال سنتش اینه، سنت الله به اون قواعد و قوانینی میگن که دوتا خصوصیت داره. اینو یه دقت کنی، اون قواعد و قوانینی که خدا تو این دنیا قرار داده و دوتا خصوصیت داره به اینا میگن سنن الهی. خصوصیت اولش اینه که عمومیت داره، عامه، استثنا پذیر نیست. خدا برای احدی اون قاعده رو استثنا نکرده. و خصوصیت دومش اینه که ثابته، لایتغیره، تغییر و تبدیلی در اون نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا تحویلا، در سنت های الهی ثبات هست، استمرار هست. عرض کردیم یکی از سنت های الهی در این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم و در این قالبی که چند صباح عمرمون رو در این قالب باید طی کنیم، مال ما هم نیست این قالب به نام دنیا، یکی از سنت هاش اینه که خدا این دنیا رو بر بلا و مصیبت و مشکلات و فتنه ها و اینا بنیان گذاری کرده. خیلی هم فلسفه داره. یعنی خدا میدونه اگر ماها، من خواهش میکنم به عرائض امشب من خیلی با دقت گوش بدید، اگر ماها یه مقداری مؤمنانه نگاه کنیم به فلسفه و حکمت این که خدا اصلا چرا بنیاد و بنیان این دنیا رو بر بلا استوار کرده، آدم واقعا مبهوت میمونه. بخشی از بلاها برای تنبه ماست، تذکر به ماهاست. ما گاهی غافل میشیم، خدا با بلا ما رو ذاکر میکنه. چه محبت داره به ما، چه محبت داره. گاهی قد عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، گاهی قد من حسینی بی ادب میشم، بی تربیت میشم، خدا با بلا منو ادبم میکنه، تربیتم میکنه. رسول اکرم فرمود البلاء للظالم ادب. لذا شما در دعای ابو حمزه سومالی میخونید در ماه رمضان، الهی لا تعذبنی به عقوبته، خدایا منو با این بلاها و عذابات ادب نکن. من خودم قول میدم بچه خوبی باشم، مؤدب باشم. گاهی اوقات تطهیره، دیشب عرض کردم خدا ما رو تطهیر میکنه با این بلاها. شما نمیدونید یه آهی که یه مریض میکشه، یه نالهی که میکشه، یه داغی که ما میبینیم، یه سختی که در دل شب از فقر یه فقیر میکشه، یک بی‌حرمتی که به ما میشه، شما نمیدونید چقدر اینا تحمل شما رو تطهیر میکنه، تزکیه میکنه. خب ما باید تزکیه بشیم، تطهیر بشیم در این عالم. گاهی اوقات رشد تعالیه. شما ببینید وجود نورانی امیرالمومنین فرمود، ما واقعا برادران عزیز کدوممون به این بلاها این نگاهو داریم؟ ها امیرالمومنین فرمود، چقدر این روایات قشنگه، فرمود ان الله لا یغزی عبده المؤمن بالبلاء. خدا گاهی اوقات با بلا به بندش قضا میده، قضا. کما تغز الوالدت و ولدها باللبن، مثل یه مادر مهربانی که با شیرش به بچهش قضا میده. خب یه مادر با شیر به بچه قضا میده برای چی؟ برای رشدشه. یه برادش رشد کنه، قوت بگیره، قدرت بگیره. وقتی که خدا بلا میفرسته، ما با بلا مبارزه میکنیم، پنجه در پنجه میفتیم و استقامت و شکیبایی و بردباری میورزیم، خدا با این بلا ما رو تقویت میکنه، قدرتمند میکنه، رشد به ما میده. گاهی اوقات درجه است. آیان، برادران، خواهران، جوونا، خدا میدونه چندین روایت در این زمینه داریم که خدا مثلا فرض کنید برای این جوون عزیزمون یه درجه ای رو در نظر گرفته، میبینه به این درجه نمیرسه با عملش، اونو مبتلا به بلا میکنه تا در اثر صبر بر اون بلا به اون درجه برسونه. این خدای بنده نواز میخواد به من یه درجه ای بده دیگه. ببینید روایتش رو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد لیکون عند الله الدرجه. گویا خود یه بنده پیش خدا یه درجه ای داره. لا یبلغها به عمله، با عملش، با نمازش، با عبادتش، با ذکرش، با احزانش، با اینا به اون درجه نمیرسه. فیبتلیه الله، خدا میاد این بنده رو مبتلا میکنه. تو چی؟ فی جسدهی، یه بیماری میندازه توی بدنش. او یصاب به مالهی، یا مالش رو ازش میگیره، مشکل مالی براش درست میکنه. او یصاب فی ولدهی، میاد علی اکبرش رو میگیره، علی اصغرش رو میگیره، دارو ندارش رو میگیره. فإن هو صبر بلغه ایاه، اگر صبر ورزید، استقامت کرد، با همین صبر، دیشب عرض کردم چقدر صبر تأثیر گذاره، خدا اینو به اون درجه میرسه. شما ببینید شهدا با صبر بر بلا، زیر شمشیرها، تو گرسنگیها، در مقابل دشمن، تو گلوله ها، زیر تیغ ها و نیزه ها، به این درجات رسیدن. از قدیم گفتن بیمایه بفرمایید فطیره، باید هزینه بدی آقا جون درجه میخوای، باید خیلی چیز آدم بگذره. لذا خدا میگه و بشر الصابرین، پیغمبر برو به اینایی که اهل استقامتن تو بلاها بشارت بده، نکنه یه دفعه اخم کنن به بلا، نکنه یه دفعه رو ترش کنن به بلا و مصیبتایی که من براشون میفرستم، نه بهشون بگو باید لبخند بزنن به بلا. پیغمبر اکرم وقتی مریض میشد، ببینید آقا میگفت مرحبن، خوش آمد میگفت به پیک رحمت خدا، میگفت آی بیماری تو پیک رحمت خدا به منی. از این لحظه وقتی که تو بیمار میشی، خدا باید یه معامله دیگه ای داره، یه برخورد دیگه ای داره. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، بفرمایید مصیبه، و مصیبت هم علل اطلاق. ما متاسفانه چون رو قرآن دقت نمی کنیم، فکر می کنیم مصیبت یعنی فقط داغ. نه قربونت برم، مصیبت در اینجا مطلقه، یعنی هر مصیبتی، هر نوع بلایی. حتی در روایت هست پیغمبر اکرم تو کوچه راه می رفت، گاهی پاش می خورد به یه سنگ، فوری می گفت انا لله و انا الیه راجعون. ما فقط وقتی که عزیزمون می میره نباید بگیم انا لله و انا الیه راجعون.
آقا نگاه مؤمن باید این باشه هر مصیبتی و سختی و قبضی و تنگنایی برای او روی آورد باید سریع حواله بده به خدا، یه لبخند بزنه بگه انا لله، بگید انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون میدونید یعنی چی؟ که یعنی مولای من تو بند نوازی، منو گرفتی تو آغوشت، داری منو نوازش میدی. با چی داری نوازشم میدی؟ با این بلا. انا لله و انا الیه راجعون. من میدونم که تو هر کاری میکنی به خیر منه، تو که بد منو هیچ وقت نمیخوای، حتی عذابم منو بکنی تو این دنیا به خیر منه، به خیر منه، تو هیچ وقت بدی منو نمیخوای. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه کردم خلق تا جودی کنم. این جود منه، رحمت منه. لذا ببینید خدا میدونه. من در قرآن چنین تعبیری کمه. ببینید بعدش میگه اولائک، حالا این صابرین کیان؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون. اینا هدایت شدن، اینان که از رحمت من برخوردارن. و جالب اینه، دیشب هم عرض کردم هر چقدر که به آخر الزمان نزدیکتر میشیم این بلاها سختتر میشه، شدیدتر میشه. در یه روایتی دیدم خیلی عجیب بود این روایت، آقا در نزدیکی ظهور انقدر بلا سخت میشه که پیغمبر اکرم فرمود لیأت المؤمنو علی القبور، آدمای مؤمن بیان رو قبرستان ها، فیمعتک و علی، میفته رو این قبر، خودش رو میماله به این قبر، میگه لیتنی کنت و مکانک، ای کاش من به جای تو بودم الان زیر خاک. چرا؟ چون از بس بلا سخت، از بس سختی ها زیاد میشه، سختی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. آخ خدا مگه چی کار داری با ما؟ خود چی کار کنم بندم، آخرین ذخیرم میخواد بیاد، چی کار کنم دیگه؟ آه؟ اون کسی که بناس بیاد لیظهره علی الدین کله ولو کره هل مشرک، اونی که بناس بیاد دین حق را، عدالت را، امنیت را، تقوا را، انسانیت را جهانی کنه، اون که میخواد بیاد بابا باید یه آدمایی پشتش وایستن که دیگه پشتشو خالی نکنن دیگه، مثل دوران امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین نشه که فرمود ذهب المهاجرون و الانصار، همه مهاجرون و انصار رفتن الا ثلاثه، سه نفر موندن برای امیرالمومنین، همه رفتن، همه پوش کردن. لذا یکی از فلسفه های شدت بلا و مصیبت و سختی در عصر ظهور، بله عصر ظهور عصر طلایی دوران این دنیاست. چرا؟ چون بناس بعد از اون انسان به اون همه گمشده های خودش توسط آخرین اوصیا الهی و وصی الهی برسه، اون موعود جهانی بناس همه آرزوهای انبیا و اولیا رو محقق کنه. خب این نیاز به این داره. ببینید خیلی مهمه برادران عزیز، یه سری آدمای خالص ناب صاف مؤمنین راستین در کوره های امتحانات پخته شده و امتحان پس داده بیان پشت این آقا وایست. لذا تو آخر الزمان ما باید جدا بشن آدم ها از هم دیگه. تو آخر عصر ظهور برادران عزیز عصر قربالگریه، عصر ظهور اینه دیگه، یعنی مدعیان، دقلبازا، زبانبازا، منافقا، فریبکارا که در زمان تمام ائمه بودن دیگه، اینا باید بیان هویت خودشون افشا کنن از مؤمنین راستین صفشون جدا بشه. لذا جابر ابن یزید جعفی آمد خدمت امام باقر علیه السلام عرض داشت ابن رسول الله متا یکون و فرج و کن، پس این فرج موعود، آخرین موعود کی هست؟
حضرت فرمود هیهات 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 لا یکون و فرج و نا. اون فرج محقق نمیشه، حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، حتی یذهب الکدر و یبقى صف. کدر یعنی آلوده ها برن، اونایی که شیشه خورده دارن برن، منافقا برن. لذا در روایت داریم از فتنه های آخر الزمان نترسید، استقبال کنید، با آغوش باز فتنه های آخر الزمان رو بپذیرید. چرا؟ آقا عجیب این دور، من الان این حوادث آمریکا رو که الان دارم میبینم و حوادث غرب رو که دارم میبینم و بلاهایی که سر اونا ریخته دارم میبینم، این روایات رو تازه داریم میفهمیم. فرمود از فتنه ها و بلاهای آخر الزمان نترسید. چرا؟ چون این فتنه ها و بلاها دو تا رهاورد و دو تا ثمره برای شما خواهند داشت. اولیش چیه؟ اولیش اینه، ببینید، اولیش اینه که منافقین در این فتنه ها نابود میشن. دومیش اینه و فیها هلاک الجبابره، جبابره ها، مستکبرین در دل این فتنه ها نابود میشن. خدا شاهده الان ما داریم بعد از نابودی بلوک شرق داریم رابطه بلوک غرب رو میبینیم. اون کسی که بنا ادعا میکرد من میخوام در این نظام مدرنیته خودم بشر رو به همه آرزوها و گمشده‌های خودش برسونم، الان خودش مثلشو دیگه نمیگم، مثل پاش تو گل گیر کرده، تو چه کنم مونده، داره تو سر خودش میزنه. الان همه دارن آمریکا رو مسخره میکنن، دارن نابود میشن. اینا وعده خداست، مردم در این وعده ها شک نکنید. منتها فقط باید مقاومت کنیم، فقط باید ایستادگی کنیم. سخت، بله که سخت آقا، دشواره، بله که دشوار. حتی من این بعضی از این مسئولینی که به گیر ما میفتن، یک تحلیلش اینه که تو این راستا باید اینا رو معنا کن، اینا باید بیان بعضن خودشون رو رسوا کنن، چهره هاشون آشکار بشه، مردم دیگه اینا رو بشناسن، دیگه این غرب زده ها رو بشناسن، دیگه این وامداران به نظام های محضر شما غیر الهی رو بشناسن، دیگه این آدم های ضعیف ناتوان رو بشناسن. بابا اینا فقط حرف میزنن، از اینا عمل بر نمیاد، از اینا کار جهادی که سردار سلیمانی و سردار استوار انجام داده، اینا اهل این حرفا نیستن. خب یه بار کلا گذاشتید سر مردم، دو بار کلا گذاشتید سر مردم، خب مردم بیدار میشن دیگه، بسه دیگه. خب اینا باید کجا رسوا می شدن تو این 40 ساله انقلاب، تو دل همین حوادث، تو دل همین فتنه ها، تو دل همین بلاها. لذا امام حسن عسکری فرمود ما من بلاء الا ولله رحمت تحیط بها. هیچ بلایی نیست مگه اینکه خدا این بلا رو با یه رحمت اینجوری پیچیده. او رحمتشو ببین، شاکر میشی، صابر میشی. آره آقا من صبر در مصیبت بگذرم، وقتم داره تموم میشه، حرفام مونده. آخه صبر در مصیبت، برادران عزیز، خدمت شما که عرض بکنم، زمانی که یه مؤمن راستین، یه مؤمن حقیقی با بلا و مصیبت روبرو میشه، سه تا مرحله رو باید پشت سر بگذرونه تا بهش بگن صابر. خیلی دقت کنید، این بحث مهمه. آقا هر بلایی روی آورد، ما در مواجهه با بلاها و مصیبتها اگر میخواییم اون بشر صابرین، اون آثار و برکات دنیوی و معنوی و اخروی صبر به ما برسه و اسممون جزء صابرین واقعا نوشته بشه، ما باید در مواجهه با بلاها سه مرحله رو پشت سر بگذرونیم. اگر این سه مرحله رو خوب انشالله پشت سر گذروندیم، و آخر سر یه فلش خدا میکشه میگه بنده من راست میگی، صدق عبدی، تو صابری، اسمتو جز صابرین نوشتم، تو قیامت بی حساب و کتاب بهت اجر میدم، در دنیا هم همه اون وعده هایی که به صابرین دادم رو برات اجرا میکنم. من میخوام چون شب شهادت و امشب عنایت مادرمون فاطمه انشالله به این مجلس هست، یه دعا کنم، شما آمین بگید، دستتون رو بالا بیارید. خدایا به همه محبین حضرت زهرا، و همه اونایی که بناس از این بانوی کرامت الگو بگیرن، بلعخص اهل مجلس ما، پیر، جوان، زن، مرد، عامیق، با سواد، بی سواد، خدایا توفیق پشت سر گذاشتن و تحقق این سه مرحله رو به خوبی و موفقیت کرامت بفرما. اولین مرحله بلا، مواجهه با بلا اینه برادران عزیز، به محض این که با بلا مواجه شدیم، اولین کاری که یه مؤمن باید با بلا بکنه اینه، اینکه بلا رو با آغوش باز بپذیر. باید بپذیر، باید لبخند بزنیم به بلا، باید در مواجهه با بلا ناله نزنیم، شکوا سر ندیم، شکایت، جزع، بیقراری، بیتابی، اخم به بلا کار مؤمن نیست. مؤمن هیچ وقت با بلا اینجوری مواجه نمیشه. حتی عرض کردیم اون بلایی که خدا میخواد ما رو ادب کنه دیگه، کمتر از این که نیست، باید با بلا اینجوری مواجه بشیم. نباید در مقابل بلا از خودمون ضعف و ناتوانی نشون بدیم. در برابر بلا باید مثل کوه استوار بیستیم، مثل کوه استوار. این اولین مواجهه با بلاست. حالا شما ببینید خدا وکیلی چند نفر از ما اینو انجام میدیم. آقا خیلی هامون عذرخواهی میکنم من اینجوری دارم میگم، یه مقداری صریح دارم حرف میزنم، یا بعضی همون چون اون ایمان، اون نگاه مؤمنانه هنوز به این مطلب ایجاد نشده، تا با بلا مواجه میشیم اخ میکنیم، تخ میکنیم، اوقات تخلی میکنیم، کفر میگیم، ناله میزنیم، شکایت میکنیم. این کار مؤمن نیست. لذا شما ببینید، من دو سه تا روایت براتون اینجا با سرعت بخونم، شما هم انشالله با دقت گوش بدید. البته خیلی دارید با دقت گوش میدید، خدا میدونه منم برای جلساتم وقت میذارم میام خدمت شما، ممنونم که اینجور تحویل میگیرید. وجود نورانی رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله، اللهم صل علیه. میفرماد جبرائیل برای من وحی آورد. وقتی که جبرائیل برای من وحی آورد، گفتم یا اخی جبرائیل، ای برادرم جبرائیل، یه سوال از تو دارم، سوال منو جواب بده. سوال من اینه، فما تفسیر و صبر، اینکه اینقدر خدا در قرآن توصیه به صبر کرده، معنای صبر چیه؟ تفسیر صبر چیه؟ میگه برادرم جبرائیل اینجوری جواب داد، گفت صبر یعنی اینکه وقتی که با بلا مواجه میشی دلت موج بر نداره، حال قلبیت عوض نشه. در دادنها و ندادنهای خدا دیشب عرض کردم تعادل روحی داشته باشی. ببینید تصبر و فزر را کما تصبر و فزر را، حالت اونگونه که در آسایشه اونگونه هم در، بفرمایید، در بلا باشه، در ضررها باشه. و فل فاقه، وقتی که ندار میشی کما فل قنا، مثل حالت مثل اون زمانی باشه که داری، نداری و دارایی در روح تسر نذاره. بدونی هر دوی اینا ابزاریه که خدا برای رشد تو داره استفاده میکنه. و فل بلا کما تصبر و فل عافیه فلا یشکو، ببین، فلا یشکو حاله عند المخلوق بما یصیبه من البلا. نکنه یه وقت بری اون حالت رو شکایت کنی. بله سخت بلا، ولی نباید بری لب به شکایت در نزد مخلوق بگشایی، هی بشینی پیش این و اون هی ناله بزن. آقا به جان عزیز شما، من عذرخواهم که دارم اینجور میگم، الان اونقدر که ما تو مجلس، تو تاکسی، تو مهمونی، تو هر جا که میشینیم ناله میزنیم، یک میلیونوم اون به جای شکوا به داده های خدا شکر نمیگیم. هممون شدیم اهل ناله، اهل ناله. پیغمبر اکرم یه روایت دیگه براتون، این روایتی خوندم در وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 194، پیغمبر اکرم فرمود
لا اله. آقا من نمیدونم دارید با دقت گوش میدید؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا از اون بنده هایی که میشینن پیش و این و اون حتی ناله نمیزنن و درد و دل میکنن بدش میاد. آ خدا، من این دردایی که ریخته تو دلم اگه نرم پیش این و اون بگم که منفجر میشم، که داغون میشم، که من مگه چقدر ظرفیت دارم؟ میگه بندم نکنه پشینی پیش زنت، پیش بچت، پیش رفیقت، پیش همسایت، پیش فامیلت درد و دل کنی. و نه، اگه درد و دل کنی من از تو بدم میاد. خب میگم خدا پس من چیکار کنم؟ یعنی من برم منفجر بشم؟ ظرفیت من که محدوده، که تحمل ندارم. که میگه نه بندم، دل شب پاشو بیا با خودم درد و دل بکن، با خودم درداتو به من بگو. آخه هیچ کی به جز من نمیتونه درداتو دوا کنه. کجا داری میری؟ بیا با اولیا هم مطرح کن، بیا تو مجلس حضرت زهرا بشین، درداتو دونه دونه به حضرت زهرا بگو. برو زیارت امام رضا، برو زیارت حضرت معصومه، برو زیارت شاهد چراغ، دونه دونه به اینا بگو، پیش بنده هم نگو. خدا رحمت کنه استاد ما رو. آقا خیلیشون مریض بود، تازه گرفتاری خانوادگی هم داشت. خدا شاهده هر وقت ما ازشون سوال میگردیم حاج آقا حالتون چطوره، بلند میگفت الحمدلله از این بهتر نمیشه، الحمدلله از این بهتر نمیشه. چرا اینقدر درد و دل؟ چرا دردامونو میریم پیش کسایی میگیم که اصلا سودی به حالمون نداره؟ گیرم ها؟ من از این برادرم سوال، تو بری درداتو به این و اون بگی ها؟ سودی به حالت داره؟ گیرم که اونو دلشونم به حالتو بسوزه، چه سودی؟ این دل سوختن دیگران رفقا چه سودی به حال ما داره؟ چه سودی؟ حتی اگه زیاد درد و دل کنی گاهی وقتا تنفر ایجاد میشه، میگه با اینو ولش کن به خدا، تو میشینه پیش ما دلمون گرفت. آرومارون انزجار تنفر تولید میشه اونایی که خیلی اهل ناله و شکایت و نمیدونم ابراز دردن. تا میشینی میگه پس پیش این باشو برو آقا، این حق غم آورده با خودش. بابا مؤمن اینجوری نیست، مؤمن اینجوریه. ببینید فرمود لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن مؤمن نمیشه مگه اون لحظه که تا یه نفر نشست کنارش هی آرامش تولید کن، هی قلبشو آرام کنه، بارانی از آرامش بشه به سر اون. خب آقای مؤمن تو خودت آرامشو از کی میگیری؟ من خدا میگیرم، از خدا میگیرم، آرامشو به بنده های خدا میدم، اینا آدم های مؤمنن. نه اونا که هی میشینن ناله میزنن و درد و دل میکنن و سفره دلشونو باز می. قربونت برم، عادت کن سفره دلتو بجز برا خدا و اولیاء خدا، که اونا طبیبای واقعی تن و اونا حلال مشکل حقیقی تن. باز نکن قربونت، باز نکن. لذا در قرآن میگه چی؟ سوره معارج آیه 5، همه بلند این آیه رو با من بخونید ها. میگه فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل داشته باش، خوشگل صبر کن. آخه گاهی وقت دیگه تو ممکنه مجبوری به کاری که نمیتونی بکنی، که بلا رو باید بکشی، اون درد و اون بیماری و اون فقر و اون مصیبت و اون داغ که سرت اومده، که خب بابا خوشگل بگذرون اینو. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، گویا ابن رسول الله صبر جمیل یعنی چی؟ من چجوری صبر کنم که بشه صبر جمیل؟ امام باقر فرمود ببین، قلت لابی جعفر یرحمک الله ما صبر الجمیل. این که میگه بندم فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل چیه؟ اماممون فرمود قال ذالک صبرن لیس فیه شکوا الی الناس. مراد از صبر جمیل اون صبریه که میستی استقامت میکنی، شکیبایی میکنی، اما ناله و شکایت هم بگید نمیزنی. چیکار کنم پس؟ به 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 این دین. آقا چقدر اینا انسان سازه، چقدر قشنگ دارن ما رو تربیت میکنن. چیکار کنم پس ای امام باقر، ای ائمه نورانی؟ من چیکار؟ میگه هیچی. ببین فقط سعی کن درداتو کتمان کن، کتمان کن. خوشبال اونه که اهل کتمانن.
چند چیز رو به ما گفتن کتمان کنید. یک، بگید رازتون رو کتمان کنید. دو، نعمت هاتون رو کتمان کنید. حسودا زیادن. سه، درداتون رو کتمان کنید. وجود نورانی پیغمبر اکرم فرمود اربعتون من کنوز الجنه، چهار چیز از گنجهای بهشته. چهار چیز از گنجهای، بگید بهشت، از گنجهای بهشت. یعنی اگه اینا رو داشتی گنج با خودت تو بهشت بردی، ثروتمندی، اونجا جات خوبه، بالا شهر بهشت بهت جا میدن. خیلی سرمایه داری. چیه یا رسول الله؟ فرمود یک، کتمان الفاقه، فقر خودتو کتمان کن. هی نشین پیش این و اون هی مرتب بگو من ندارم، فقیرم، اوضاع خرابه، بادم جون شده اینقدر، گوجه شده اینقدر. بابا قربونت برم، اینا که هست، تو روزی دست یکی دیگره، چه کار داری؟ تو پشو برو دنبال روزیت، بقیهشم بسپر به صاحب روزی. چرا اونو باور نداری آخه؟ به موسی گفت موسی تا زمانی که انبارهای روزی من خدا تموم نشده برای روزی قصه نخور. تموم شد دیگه، قصه نخور عزیزم، میرسونه کم یا زیاد میرسونه. انقدر نه، ببین قرآن میگه، قرآن میگه آدمای به به، آدم مؤمن اینجوریه، انقدر نداری خودش رو مخفی میکنه که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، که آدمی که از حال این خبر نداره فکر میکنه این خیلی وضعش خوبه، فکر میکنه خیلی پول داره. اینا آدمایی هستن که عزت نفس دارن، کرامت نفس دارن. دو، و کتمان و صدقه. صدقه میدی پنهان کن، صدقه میدی کتمان کن. ائمه ما اینجوری بودن دیگه، صدقه ای که میدادن، خوبی هایی که میکردن، اولا تو دل شب میرفتن میدادن، ثانیا تازه روشون هم بیپوشوندن، بعد شهادتشون معلوم میشد که اینا که این همه خوبی ها رو کردن یا آقا بود، یا آقا بود. صدقات تو کتمان کن، اینقدر منت نذار. سه، و کتمان المصیبه. چهار، و کتمان الوجع، گرسنگی تو کتمان کن، کتمان کن، کتمان کن. گاهی اوقات پیغمبر از گرسنگی سنگ به شکمش میبست، کتمان کن. من میشه یه جمله اینجا بگم؟ به خدای احد و واحد سوگند آیون، اون فقیرترین آدمی که الان توی این مجلس نشسته خیلی از حضرت زهرا وضع زندگیش بهتره، و امیر المؤمنین حضرت زهرا از همه کتمان میکرد، مصیبتاشو، درداشو، گرسنگیشو، نداریشو، حتی از شوهرش هم کتمان میکرد. لا اله الا الله. آقا اینا ما از اینا با درس بگیریم دیگه. امیرالمومنین اومده خونه، ببینید میگه والذی عظم حقک. از زهرا بهش میگه، امیرالمومنین اومد تو خونه گفت دختر پیغمبر غذا چیزی داری بخوریم؟ گفت والذی عظم حقک ما کان عندنا منذ ثلاث الا شیء آثر تو کبه. علی جان سه روز تو خونه هیچی نداریم، یه کمی هم که داشتیم دادم تو، بچه ها خوردن، خودم گرسنگی کشیدم. بعد بهش گفت که خب چرا به من نگفتی؟ چرا اطلاع ندادی؟ گفت یب نعم، خیلی قشنگه، این مهربانان، یب نعم پسرمو، کان رسول الله نهانی، بابا منو من کرده، ان اسالو که شیئن، که ازت چیزی بخوام. گفته لا تسال ابن عمه که شیئن، انجا که شیئن افن، اگه علی خودش چیزی آورد خونه باشه اشکالی نداره، و الا فلا تسالی، نکنه از علی چیزی بخوای. تو یه بار دیگه وقتی که از امیرالمومنین مخفی کرده بود این وضع رو، وقتی امیرالمومنین بهش میگه چرا به من نگفتی، حتی از منم مخفی کرده، ببینید چقدر زیباست. خدا شاهد دنیا این درسا رو ببینه. و آقا اگه من الان تو اروپا سخنرانی میکردم برای این جملات باور کن بال میزدن، چون بودم اونجا و
وقتی این حرفا رو میزنی اونا تازه میگن او چقدر آخه انسانیت، چقدر آخه معرفت، چقدر آخه اخلاق. اونا تشنن، بدبختان ندارن، ما داریم، استفاده نمی کن. وقتی که امیرالمومنین بهش فرمود چرا مخفی کردی، گفت انی لاستحی من الهی، من از خدام خجالت میکشم، ان اکلف نفسک، یک تو رو وادار به چیزی بکنم که توانشو نداری، من دیدم تو نمیتونی، منم مخفی کردم، نگفتم، ازت نخواستم. پیغمبر اکرم اومد خانه امیرالمومنین. حالا زهرای مرضیه چند سباهی ازدواج کرده، آره، بچه دار شده، نوه اول، نوه دوم. رسول گرامی اسلام اومد دید زهرای مرضیه نشسته، امام حسن رو پای راستش، امام حسین رو پای چپش. دیگه اینا رو شنیدید شما، من سریع بگذرم، داره دستاس میکشه، ولی گفتم و همین خانمی که گایی نداره و برای دیگرانم جو گندم آرد میکنه، از دستش داره خون میاد. پیغمبر تا اینو دید دست فاطمه مجروح شده گریه کرد، فوری نگفت فلان فلان شده، نعوذ بالله شوهرت این چه وضع زندگیه، گفت یا بنتا دخترم اینا کجا رفته تو بین ماها، کجا رفته تو زندگی های ماها. گفت یا بنتا تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، دخترم سختی های این دنیا، تلخی های این دنیا رو به شیرینی آخرت تحمل کن، خدا برات همه رو جبران میکنه. هر زهرا نگو بابا باشه سختی ها رو نه، ببین تو دل سختیه و نگله نکرد، نه شکایت نکرد، ببین چی داره میگه. گفت یا ابتا الحمدلله علی نعمائه و شکر علی آلائه، من غرق در نعمتهای خدا، خدا رو سپاس میکنم، خدا رو ستایش میکنم. لذا فرموده که یعنی مرضیه زنی به شوهرش بگه من از تو خیر ندیدم، خدا اونو به بهش را نمیده، را نمیده. کمک کنید به همدیگه در این بندگی خدا، نعمل اون علی طاعت الله. اون دوتای دیگر هم دیگه وقت نیست که براتون توضیح بدم، این اولیش مهم بود، اون دوتای دیگر هم فقط اسمشو میبرم، گوش کنید، دیگه فرصت نیست دیگه، چون فردا هم میخوام یک قسمت صبر رو که اونم خیلی مهمه براتون مطرح کنم. اینه، پس مرحله اول چی شد؟ ناله نزن، شکایت نکن، بپذیر، با لبخندم بپذیریم. اون پیک رحمت خداست، اون پیک نعمت خداست، اون هر چی باشه برات خیر داره، اونو خیر ببین، اونو لطف ببین، لطف ببین، نکنه بدی ببینی. دو، آقا من شکایت نکردم کافیه؟ نه، در مرحله دوم اینه که راضی باش قلبن، راضی، راضی. لذا فرمود رأس و طاعت الله، اون بالاترین طاعتی که یک بنده برای خدا انجام میده چیه؟ بگید الرضا بقضاء الله، راضی باش به این چیزی که خدا برات در نظر گرفته. بگو پسندم آنچه را جانان پسندد. اهل بیت اینجوری بودن، امام صادق فرمود، امام حسین هم تو کربلا فرمود، وقتی از مکه میخواد بره بیرون چی گفت امام حسین؟ گفت رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. رضای خدا رضای ما اهل بیت، هر چی اون بخواد. حضرت موسی رفت به مناجات به خدا، گفت خدا علامت رضایت تو و محبت تو به یه بندت چیه؟ آجوون شما از کجا بدونی خدا شما رو دوست داره؟ خدا از شما راضیه، از من راضیه. ندا آمد یا موسی رضایه ها فی رضا العب به قضایی، رضایت من به اینه که این بنده من به اون، به اون چیزی که من براش پیچیدم، اون نسخه ای که من براش پیچیدم راضی باش، راضی باش تو دلتم. یعنی نه تنها زبان تو عملت ناله نزنه، دلتم ناله نزنه. مرحله دوم اینه، دلمونم ناله نزنه، در دلم احساس رضایت کنیم از خدا، جنگ با خدا نکنیم، دعوا با خدا نکنیم. مرحله سوم چیه؟ مرحله سومم اینه، آقا من فداتون بشم که انقدر زیبا گوش دادید. آقا من کی میشم صابر؟ اول با زبان و عمل و رفتارت شکایت نکن، دوم قلبمونم راضی بشه، سوم آقای مؤمن تا بلا دیدی، داغ دیدی، مصیبت دیدی، فقر دیدی، مرض دیدی، ها تو مؤمنی، نباید در جا بزنی، نباید متوقف بشی، نباید ناامید بشی. ببین نباید بگی آقا من مردم دیگه تموم شد، نباید بگی دیگه زندگی تموم شد، نباید دیگه افسرده بشی، نباید دیگه پژمرده بشی، نباید در جا بزنیم، نباید بزنیم تو گاراژ. مؤمن باید مثل چی باشه؟ باز مثل اون کوهنورد. دیدید اون کوهنورد وقتی میخواد بره قله، تمام بلاها و سختیهای راه رو به جونش میخره، راضی هم هست ولی حرکت میکنه، ادامه میده به مقصد و مقصودش برسه. مقصد و مقصود کجاست؟ خدا. خدا مقصد و مقصود کجاست؟ بهشت. حرکت تو ادامه بده، تلاش تو ادامه بده، عبادت تو ادامه بده، کار تو ادامه بده، فعالیت تو ادامه بده، کسالت نورز، تنبلی نکن، در جا نزن، پژمرده نشو، افسرده نشو بنده من. بیا در دل بلا بیا خریدارتم. کجا گفت در دل بلا بیا خریدارتم؟ ای گفتید با من بخونید امشب، شب شهادت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میشه به شما بچه‌های فاطمه یه خبر بدم؟ طاقت این خبر رو دارید یا نه؟ به خدا همین یه کلمه رو بگم، اونو که مادر دوستن دیگه روزه نیاز ندار. و بچه ها مادرتون آخرین نفساشو داره میکشه. گاهی از هوش میره، گاهی به هوش میاد. آی قربون اون سینت بریم مادر، جون به سینه رسیده. بیمارت علی جان جز نیمه جان نداره، میلی به زنده ماندن در این جهان ندار. امشب دیگه آقا روزه نمیخواد، شب شهادت ها باید بلند بلند گریه کنید، تماشاچی نباشید، زن و مرد بلند بلند گریه کنید. بگم مثل کی؟ مثل اون لحظه این که امام حسین صورتش رو گذاشت کف پای مادر رو ناله میزه. خانم ها مثل اون لحظه این که زینب سرش رو گذاشت رو دیوار رو ناله میزه. بگذار تا بمیرد زین باک پر بگیرد مرغی که حق ماندن در آشیان ندار. صدا زد یبنم صدق عبی. میدونی یعنی چی؟ یعنی بابام راست گفت، علی جان خدا حافظ که من رفتم. بیا حرفامو بشنو، دیگه از این به بعد صدای فاطمه رو نمیشنوی. من نمیدونم با این یه بیت شما زهرا دوست داشت چه کنی. اگه نمیتونی حقشو ادا کنی فقط گوشتو بگیر نشنوی، باشه؟ این یه بیت اگه شنیدی حقشو ادا کن. علی جان بگذار کس نداند، بگذار کس نداند در پشت در چه بگذشت. من لب نمی گشایم. حتی اینم مخفی کرد.
من لب نمی گوشایم محسن زبان ندارم، خواهم که عشق گربت از چهرت بگیرم، گربونو دستای باره برم کردت بریم مادر، گربونو بازوی شکستت بریم مادر 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 مادر، خواهم که عشق گربت از چهرت بگیرم، شرمندم که دیگر دستم توان ندار، اما بگید یا زهرا یا 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 یا
نه 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 یه چیز دیگه بگید،
اما بگید غریب علی بی کس علی بیار علی داغ دید علی.
بعد یه جمله گفت لا 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 نمیدونم این زن کیه، صدا زد علی جان با این زبان خودت به من بگو، بگو از من فاطمه راضی هستی الله.
علی جان من به تو هیچ وقت خیانت نکردم، الله خالف تو کمون زاهد زنی، من به تو هیچ وقت دروغ نگفتم،
من هیچ وقت امر و خواسته تو رو زیر پام نگذاشتم، رو سرم گذاشتم، همه چیزم رو دادم، ولی علی هنوزم احساس شرمندگی میکنم. آخی یا الله، علی جان بگو حلالم که میکنی یا نه؟ ای علی ای علی ای علی.
یه وسی یه بقیهش هم میذارم که عزیزم بخونه، آخه برای ایشونم روزه بذارم، ولی یه جمله دیگه میگم، ولی دوست دارم اینجا هر چی میتونی ناله بزنی، اصلا بزن به این سینت، بزن به این صورتت، نمیدونم، ولی جان فقط یه خواهش دارم، اونایی که پهلومو شکسته سیلی به صورتم زدن، محسنمو بین در و دیوار ازم گرفتن،
نه نه یه چیز میگم الان نالت بالا میاد،
سینمو با میخ گداخته نذاری اونا بیا، نذاری به بدنم نماز بخونه، نذاری پشت جنازم را بیفته.
من یه جمله بگم، بگم ای کاش پشت بدن حسینتم نمی اومده، به خدا اونقدر تیر و نیزه زدن سیر نشدن این نالجیبا، تا بدن حسین تو، اینجا همه میگید یا حسینا، تا بدن حسین تو زیر سم اسبها، یا حسین